ستاسی نظر.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و بر مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادن کوشش می‌کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه‌های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می‌گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک‌های اضطراری را به مردم می‌رسانند. برنامه غذای جهان گفته که در سیلاب‌های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می‌رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه با ارقام بیجا شدگان خبر داد. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بیجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان درباره بیجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در این اجلاس رفع مشکلات بیجا شدگان، کمک به آنها و برابر ساختن ارقام آنها مهم خوانده شده. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بیجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کاپیسا در مورد استخراج 8 تن سنگ نفراید خبر دادند. عنایت الله ابلاغ، سرپرست ریاست معدن و پترولیم حکومت طالبان در کاپیسا، دیروز شنبه بر رسانه ها گفت این سنگ ها اول از کاپیسا به ننگرهار و از آنجا به خارج صادر خواهد شد. نفراید یک سنگ گرانبهاست که در ساختن گردنبند، دستبند، گوشواره و دیگر جواهرات و ظروف زینتی از آن کار گرفته می شود. کمتر از 3 سال قبل، بعد از آن که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در مورد استخراج معادن مختلف افغانستان با شرکت‌های خارجی قراردادها را امضا کردند. بعضی از شاهدان شکایت می‌کنند که در این قراردادها شفافیت وجود ندارد و کارهای استخراج معادن هم معیاری نیست. بازی نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان IPL بین تیم‌های نایت رایدرز کلکتا و سن رایزر حیدرآباد امروز در شهر چینای هندوستان برگزار می شود. این مسابقه به وقت کابل 6:30 شام آغاز می شود و پیش بینی شده که میلیون ها نفر آن را تماشا خواهند کرد. در هر دوی این تیم ها بازیکنان افغان هم شاملند. تیم کلکتا رحمان الله گربز و علا محمد غزنفر را با خود دارد و فضل حق فاروقی در تیم حیدرآباد بازی می کند. در مسابقه نهایی تنها گربز چانس بازی را دارد. تا حال کلکتا دو بار و حیدرآباد یک بار قهرمانی بازی های IPL را به دست آوردند. یک ناظر سوریه میگوید که در حمله یک طیاره بی پیلوت اسرائیل دو جنگجوی گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود کشته شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که این دو جنگجو در ولایت حمای سوریه دیروز کشته شده و چندی نفر دیگر مجروح گردیدند. در یک هفته اخیر این سومین حمله هوایی می باشد که جنگجویان حزب الله را در سوریه هدف قرار می دهد. روز دوشنبه گذشته در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی سرحدات سوریه با لبنان 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شده بودند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. یک تعداد فعالان حقوق زن وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدتر از آن می خوانند که اداره سازمان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
متاسفانه رژیم طالبان کاملا یک رژیم مستبد است، بنان به یک سلسله رویکردها و میکانیزم‌های متفاوت نیاز است که باید مردم افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی به او متوسل شوند.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای ارائه کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. مردم چی میگویند؟
ما سرپناه ضرورت دارند، حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در یک جای امن انتقال داده شوند و برشان سرپناه ساخته شوند.
سر به ولایت‌های غور و بغلان هم خواهیم زد و در گزارش خواهیم شنید که سیلاب زدگان در این ولایات به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند.
بعد از سیلاب خودمان تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه تنگی پیدا کردم و دیگه خانه ما مریض است. دیگه 100 تا دخترکای یک دونه پسر که جمله‌اش 4 میشه، از 4شان سلفئو میکنن.
در مسائل خارجی خواهید شنید که یک مقام اسرائیل دیروز شنبه گفت حکومت کشورش متحد است که در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های باقی مانده اشتراک خواهد کرد. و شماری از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان، کرایه خانه‌ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می‌شود. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد فعالان حقوق زن در افغانستان وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدتر از آن می‌خوانند که اداره زنان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره کرده است. این فعالان از ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان بیشتر بسازند تا موقف آنها در برابر زنان و دختران تغییر کند. اداره زنان ملل متحد در گزارشی که دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق نشر نمود گفته که محدودیت‌های طالبان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران در افغانستان تأثیر منفی داشته است. در گزارش آمده که ازدواج‌های قبل از وقت و همچنان مرگ و میر زنان و دختران بیشتر شده است. تفصیل موضوع را در این گزارش می‌شنوید.
نظیفه حق‌پال، فعال حقوق زنان و دیپلمات سابق می‌گوید ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی در افغانستان با نظام روبرو هستند که به هیچ نوع تفاهم سرخم نمی‌کند. خانم حق‌پال در صحبت با رادیو آزادی گفت آوردن فشار بیشتر بر طالبان ضرور است تا موقف خود را در رابطه با زنان و دختران نرم بسازند.
متاسفانه رژیم طالبان کاملا یک رژیم مستبد است که نه تنها که به نظریات کشورهای جهان و سازمان ملل متحد گوش نمیدهند، بلکه به اعتراضات مردم افغانستان هم گوش نمیدن و در پالیسی های خود متاسفانه تغییر نیاوردن. بنان به یک سلسله رویکردها و میکانیزم های متفاوت نیاز است که باید مردم افغانستان و سازمان‌های بین المللی به او متوسل شوند تا این که فشار مؤثرتر بالای رژیم حاکم در قسمت حقوق زنان وارد شود.
یک فعال دیگر حقوق زنان که نمی‌خواست نامش گرفته شود و یا صدایش به نشر برسد به رادیو آزادی گفت در افغانستان بر فعالان حقوق زن محدودیت‌های مختلف نافذ شده و ارتباطات تلفنی آنها هم تفتیش می‌شود. این در حال است که اداره زنان ملل متحد در گزارشی که دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق خود نشر کرد گفت محدودیت‌های طالبان در افغانستان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران تأثیر ناگوار کرده است. این گزارش که در 9 صفحه درج شده میگوید که محدودیت بر تعلیم و کار دختران و زنان سبب شده است که 25% دختران قبل از وقت ازدواج کنند، 45% آنها پیش از وقت صاحب کودک شوند و فیصدی احتمالی مرگ و میر مادران هم 50% بیشتر شود. اداره زنان ملل متحد میگوید این گزارش را با کمک کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و مصاحبه با بیش از 700 زن از سال 2022 تا سال 2024 در بسیار ولایت افغانستان ترتیب داده است. بعد از برگشت به قدرت در سال 2021 طالبان علاوه بر ممنوعیت کار زنان و تعلیم دختران محدودیت‌های گوناگون دیگر را بر زنان و دختران وضع کردند. قبل از این روز پنجشنبه رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا مایک مکال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برای زنان ظالمانه ترین کشور خوانده بود. او از حکومت آمریکا و متحدان آن خواست که بر طالبان فشار وارد کنند تا از پامال نمودن حقوق افغانها دست بردارند. طالبان دختران را از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع کرده، دروازه های پوهنتون ها را برای زنان و دختران بستند، زنان در ادارات ملل متحد و مؤسسات خارجی دیگر کار کرده نمی توانند و در مورد اخیر آرایشگاه های زنانه را هم بستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای ارائه کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه با نشر یک گزارش تازه گفته است که این مقدار پول را برای رساندن کمک‌های عاجل به 80 هزار نفر آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر نیاز دارد. این در حالی است که اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جهانیان خواسته که در بخش کمک به سیلاب زدگان در افغانستان اقدام کنند. در این حال برخی از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر می‌گویند هنوز هم نیاز شدید به کمک‌های عاجل و اولیه دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می‌گوید برای ارائه کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه برای 80 هزار نفر متاثر از سیلاب‌ها برای مدت 6 تا 12 ماه با 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه 24 می در گزارش گفته است که به اساس گزارش‌ها از تاریخ 10 الی 17 ماه می تعداد خانه‌های تخریب شده در ولایت‌های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و بلخ به 9000 خانه رسیده است. WFP می گوید تا حال از کشته و زخمی شدن حدود 540 تن در این ولایت ها گزارش داده شده است، اما افزوده است که امکان دارد پس از دسترسی کافی به مناطق آسیب پذیر آمار دیگر هم افزایش یابد. از سوی دیگر توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان صبح روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که روز جمعه با سیرکان کایالر رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه در انقره دیدار کرده و درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در شمال افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گذشته 23 می این سخنرانی در هفتمین جشنواره بین المللی جایزه مهربانی در استانبول از جهانیان خواست که به آسیب زدگان در شمال افغانستان کمک کنند. اردوغان درباره کمک‌های کشورش به افغانستان گفت:
در شمال افغانستان یک تراژدی در جریان است. کمک با برادران افغان را وظیفه خود می دانم. در قدم نخست یک کارگوی مملو از کمک بشری را به این کشور فرستادیم. 24 تن کمک به منطقه رسیده است. دیروز نیز 43 واگن یا ریل کمک را به افغانستان ارسال کردیم و این 20 تن است که در دو هفته گذشته به رهبری موسسه آفات به افغانستان ارسال کرده ایم.
در همین حال شمار از سیلاب زدگان اخیر در شمال افغانستان میگویند با گذشت دو هفته هنوز هم به اندازه کافی به امکانات و سهولت‌های اولیه دسترسی پیدا نکردند. یک باشنده منطقه لقعی بغلان مرکزی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
مردم بسیار آسیب دیده هستند، تنها نان و خیمه نیازمندی های ما را مرفوع نمی کند. حالا مردم به شمول زنان و کودکان در هر گونه هوا و شرایط در دشت و کوه ها زندگی می کنند. بیشتر نیاز مردم سرپناه است.
توریاله یک باشنده منطقه شیخ جلال ولایت بغلان می گوید کمک هایی که صورت گرفته کفایت نمی کند.
تعداد کمک ها شده دیگه کافی نیست. اینا به سرپناه ضرورت دارن. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در سیلبرد قرار دارن، اینا باید در یک جای امن انتقال داده شوند و برشان سرپناه ساخته شوند.
با گفته این سیلاب زدگان آنها به آب آشامیدنی صحی، سرپناه، مواد خوراکی و خدمات صحی ضروری نیاز جدی دارند. به اساس گزارش WFP بارانهای شدید و جاری شدن سیلابهای پیهم در ماهای مارچ، اپریل و می امسال در کنار دیگر ولایتهای افغانستان با ولایات شرقی و غربی نیز آسیب قابل ملاحظه رسانده است که در کنار تخریب زیربناهای دیگر پلها و سرکها را تخریب کرده و دسترسی تیمهای امدادرسان را به متضرران دشوار کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های غور و بغلان می‌گویند که پس از سیلاب‌های اخیر به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند. به گفته آنان تا هنوز به اندازه کافی به کمک‌های ضروری از جمله خدمات صحی دسترسی ندارند. در این حال مسئولان محلی بخش صحت عامه حکومت طالبان در غور تایید می‌کنند که پس از سیلاب‌های اخیر برخی بیماری‌ها افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خارش پوستی، سرفه، نفستنگی، تب، گلودردی و بیماری‌های روحی از مواردی هستند که افسون بر دیگر چالش‌ها به جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات می‌گویند با وجود این بیماری‌ها دسترسی چندانی به کمک‌های اولیه از جمله خدمات صحی و آشامیدنی صحی ندارند. باچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
"به این منطقه سیلاب یاد همشیره لوکا مریض یک قسم همی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خود همی جانش خارش پیدا شده، یک قسم همی گلوندرد شده، این حال خودم این همی تو گلوندرد، یک قسم همی جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماز جاسرا گو داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم."
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که چهار روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر زدگی از روز بود به جهر اصابشم بکنی ناراتی میگه ناراتی اصاب داره دیگه. نفستنگی داره دیگه یک خواهر داده ایم از دیگه بکرکت مشکل قلب پیدا کرده یک دختر نوخین خاله ایم از هم خواهرش از دوام تکان قلب پیدا کرده.
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده شش نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه سه تا دخترکای دارم که کلانش هشت ساله و همین بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا چار می شود. از چارشان سلفه میکنن و بسیار تب میکنن از طرف شد.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشم دید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه می کند:
بعد از این سیل اکثریت این باشنده هستند که به مشکلات روانی گرفتار شدند. مثلا اگر شب اینا خواب نبرند، اگر خواب بروند سر صدا می کنند، مثلا های سیل آمده های همون که سیل آمده یک رقم تو حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
اما منابع آبی که مردم از آدرس آبش تامین میشده متاسفانه کلا ویران شده یا به اصطلاح بندهایی که بوده تخریب شده و چاهایی که بوده وزیر سیل شده، خلاصه منابع آبی به فساد بالایی تخریب شده. با خاطر امروز هم که تا فعلا موسیر سودیر میبینیم که اونا در حال افزایش هستن، امروز سالات هستن و هم بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هستن.
او می افزاید که حکومت طالبان، سازمان جهانی صحت یا WHO و کمیته صلیب سرخ یا ICRC به قدر کافی ادویه به ولایت غور فرستادند و آنان در حال توزیع آن به سیلاب زدگانند، اما تاکید می کند که تا احیا نشدن دوباره منابع آبی از بین بردن بیماری های شیوع یافته در بین سیلاب زدگان ممکن نیست. در همین حال سازمان جهانی صحت هم روز جمعه با نشر گزارشی گفته است که یک محموله کمکی 25 متریک تونی شامل کت‌های صحی عاجل، خیمه و چراغ‌های سولاری برای حمایت از مرکز‌های صحی در ولایت غور فرستاده است. این سازمان همچنان گفته در ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار به بیش از 26,000 تن خدمات صحی عاجل نجات بخش ارائه شده است. WHO همچنان گفته که 5 متریک تن تجهیزات صحی را از ولایت بلخ به ولایت فاریاب فرستاده و تیم‌های سیاره نیز به ولسوالی‌های متاثر از سیلاب‌های این ولایت فرستاده است. در همین حال سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO روز جمعه در صفحه X خود نوشته که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. سیلاب های اخیر در افغانستان به ویژه در بغلان، غور و فاریاب صدها کشته و بیش از 1,000 زخمی بر جای گذاشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان، کرایه خانه ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می شود. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. یک مقام اسرائیل دیروز شنبه گفت حکومت کشورش متحد است که در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های باقی مانده اشتراک خواهد کرد. این مقام اسرائیلی که نامش گرفتن نشده بعد از صحبت‌های مقامات آمریکایی و اسرائیلی در پاریس در این مورد سخن گفت. تلاش‌ها برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در غزه در حال دوام دارد که دیروز هم عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفع در جنوب غزه دوام داشت. بیشتر در این گزارش از همکارم.
یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش ذکر شود دیروز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حکومت آنها متعهد است که در مذاکرات برای رسیدن به موافقت در مورد رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه سهم بگیرد. این مقام بعد از ملاقات دیروز مقامات آمریکایی و اسرائیلی در پاریس در این مورد سخن گفت. او افزود تعهد برای اشتراک در مذاکرات هفته جاری وجود دارد و در این رابطه یک موافقه هم ترتیب شده. این مقام اسرائیلی درباره موافقت توضیحات نداد، ولی بعضی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دیوید برنیا رئیس اداره استخبارات اسرائیل موساد در صحبت با مقامات اداره استخبارات آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم قطر در مورد چارچوب دور نو مذاکرات متوقف شده موافقه کردند. واشنگتن میگوید انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانز در مورد تلاش‌های نو آتش بس در غزه و بازنمودن دوباره دروازه‌های سرحدی رفح صحبت کردند. در برابر قطر مصر هم از مدت‌ها به این سو تلاش دارد که بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کند. در ماه میلادی جاری مذاکرات در مورد آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده بعد از آن متوقف شد که اسرائیل عملیات را در شهر رفح غزه آغاز کرد. با وصف مخالفت‌های جهانی اسرائیل دیروز هم حملات هوایی و راکتی را بر این شهر دوام داد. قبل از این روز جمعه محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می شود از اسرائیل خواست که عملیات خود را در رفح به صورت فوری متوقف بسازد، اما اسرائیل این حکم محکمه را رد کرد. در غزه جنگ بعد از آن آغاز شد که در هفتم ماه اکتبر حماس بر اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 نفر را کشته و ده‌ها نفر دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در جریان یک آتش بس کوتاه مدت در ماه نوامبر که 7 روز دوام داشت، ده‌ها گروگان اسرائیلی و ده‌ها زندانی فلسطینی تبادله شدند. اما 121 گروگان هنوز هم در غزه وجود دارند. اردوی اسرائیل می‌گوید گمان می‌رود که از این جمله 37 تن آنها در جریان گروگان بودند کشته شدند. وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه می‌گوید در جنگ غزه 35,903 فلسطینی کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال می باشند. منابع مستقل این ارقام را تایید و یا رد نکردند.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال‌آباد می گویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان، کرایه خانه ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می شود. آنان می گویند که شمار زیاد از برگشت کنندگان از پاکستان در ننگرهار جابجا شده و سبب افزایش ازدحام در شهر جلال‌آباد شدند و مشکلات مختلف را به باشندگان این شهر ایجاد کردند. پاکستان در سال 2023 میلادی روند اخراج پناهجویان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. به اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به این سو نزدیک به 600 هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشت داده شدند که 29%شان در ولایت ننگرهار جابجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال آباد می گویند که پس از شروع روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، خانه های کرایی به مشکل پیدا شده و کرایه هم بلند شده است. آنان مدعی‌اند که شمار زیاد از مهاجرین برگشتی از پاکستان در ولایت ننگرهار مسکن گزین شدند که سبب ازدحام بیشتر در شهر جلال آباد شدند. خانوالی یک باشنده ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت
کرایه ها بسیار بلند شدن، کار و روزگار نیست. پناهجویانی که از پاکستان برگشتن همه اینجا جابجا شدن، به همین دلیل کرایه خانه ها بلند شده است. من خودم 8000 افغانی کرایه می دهم.
احمد گل ساحل دیگر باشنده ننگرهار نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
مهاجرین چه کلپ ترخم
پناهجویان را که از ترخم می آورند اینجا در ننگرهار جا بجا می شوند. اینجا ازدحام به اندازه زیاد شده است و کرایه خانه هم بلند شده است. قبلا کرایه 2000 بود، حالا به 5000 رسیده است.
آنان همچنان مدعی‌اند که به دلیل افزایش نفوذ در این شهر بهای مواد خوراکی بلند رفته و بیماری ها هم افزایش یافته است. جلال آباد یکی از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده می شود که در سال 1327 هجری شمسی برای بودباش حدود 250,000 نفر ساخته شده بود، اما گفته می شود که در حال حاضر نفوذ این شهر چند برابر این شمار شده است. شهر جلال آباد 27 کیلومتر مربع مساحت دارد، اما به اساس معلومات باشندگان محل این شهر به گونه غیر پلانی گسترش پیدا کرده است. مردم زمین‌های زراعتی را به خانه مبدل کردند و به همین گونه مناطق غیر رهایشی را رهایشی ساختند که این اقدامات به ماستر پلان شهری زیان رسانده است. شماره از مالکان راهنماهای معاملات در ننگرهار هم میپذیرند که کرایه خانه ها در تناسب با گذشته بلند شده است. مالک یکی از راهنماها که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت
دو اتاق به 5000 و 3 اتاق به 7000 و 4 اتاق به 10000 افغانی کرایه داده می شود. مردم بسیار نادار هستند، پول خرید آرد را ندارند، اما کرایه خانه ها بسیار بلند شده است.
مسعود نازک یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد که مهاجرین برگشته از پاکستان را به گونه مساویانه در هر ولایت جابجا کند و یا هم هر مهاجر برگشتی را به ولایت خودش بفرستد.
ده حکومت نظم گفتنه ده قدر کده
از حکومت خواست ما این است که پناهجویان باید در همه ولایت ها به گونه مساوی تقسیم شوند یا باشندگان هر ولایت به ولایت مربوطهشان فرستاده شوند. با این کار زمینه کاری در هر ولایت زیاد می شود، نفوس ولایت های کم نفوس هم زیاد می شود و این یک اقدام مثبت است.
امیدی است که بیشتر مهاجرین برگشتی در ننگرهار زمین های دولتی را غصب کردند. اما ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ کسی در این باره با آنها شکایت نکرده است. این در حال است که پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. به اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از 15 سپتامبر سال 2023 میلادی بدین سو نزدیک به 600,000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شده است که 29% در ولایت ننگرهار مستقر شدند.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد به عیبت الله روان کردیم به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گناه کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خب برش کسی خیرات نمیده.
از شما میپرسم که دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید
گرفتن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.